ریسمان وصل است، ریسمانی برای رسیدن به تو، تویی که نزدیکی. میخوانمت تا مرا برهانی از هرچه فاصله است. در یادم ذکر روشن توست، بارانی یاد تو هم با ذکری روشن در هزار شب آسمانی.
در شب قدر دلم با غزلی همدم شد، در شب قدر دلم با غزلی همدم شد، بین ما فاصله ها واژه به واژه کم شد. 14 مرتبه قرآن که گرفتم بر سر، در حرم یک به یک ابیات غزل محرم شد. ابتدا حرف دلم را به نگاهم دادم، بوسه می‌خواست لبم، گنبد خضرا خم شد. خم شد آهسته از اسرار ازل با من گفت، خم شد آهسته از اسرار ازل با من گفت، گفت ایوان نجف بوسگه عالم شد. بعد هم پشت همان پنجره رؤیایی چشم من محو ظریحی که نمی دیدم شد. خواستم گریه کنم بلکه بر این زخم عمیق گریه مرهم بشود، خون جگر مرهم شد. گریه کردم، آتش آمد به سراغم، گفتم به فدای لب خشکت، همه جا زمزم شد. سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز و فرهیخته برنامه و ویژه برنامه هزار شب آسمانی که انشاءالله از امشب ما با شما عزیزان به صورت ویژه برنامه معرفتی 5 شب در خدمتتون خواهیم بود و امیدواریم که با طرح مباحث معرفتی عمیق و در این حال متکی به این ایام بتوانیم در بهترین شبهای خداوند در طول سال بهترین عملی که در این شبها مد نظر است رو انجام بدیم. در روایات ما آمده است که بهترین عمل در لیالی متبرکه قدر کسب معرفت است. در این اینکه ما با اعمال مختلف عبادی نظیر دعا و خواندن جوشن کبیر و به طریق اولا قرآن به سر گرفتن این شبها رو با عظمت به پا می داریم، اما در روایات ما برترین اعمال در لیالی متبرکه قدر کسب معرفت دانسته شده. آغازه لیله 19 رمضان المبارک رو با هم تجربه می کنیم و در این میانه فضایی رو که برای شما عزیزان مد نظر داریم آن است که بتوانیم در گفتگوی معرفتی در سنت عرفان اسلامی و خصوصا بر اساس اندیشه شیخ اکبر محی الدین ابن عربی عارف عظیم الشأن سنت نظری اسلامی نکات نقض و دقیقی رو در حوزه معرفت لیالی متبرکه قدر با شما عزیزان در میان بگذاریم. همراه ما در این برنامه و در این گفتگوی معرفتی باشید. دکتر ادبی هستم و با یکی از اساتید عزیزی که سالهاست از محضرشون استفاده میکنم و هم حق استادی به گردن من دارن و هم حق برادر بزرگتر آقای دکتر حسن ابراهیمی دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران همراهتون هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر ابراهیمی، خوشحالم که امشب تشریف آوردید و دعوت حقیر رو در این شب ارزشمند و مبارک پذیرفتید.
شکرم، متقابلن عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوست گرامی و فاضلم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی این رو دارم که دقایق مفیدی رو بتونیم در خدمت شما در این شب عزیز که اولین شب از لیالی قدر هست انشاءالله در پیش رو داشته باشیم.
انشاءالله، ممنون از زحمتتون. من ابتدای برنامه شماره هامون رو بگم، شماره تلفن 2265-2285 و شماره پیامکی 30-10-35 هم مثل برنامه هایی که پیشتر خدمتتون بودیم در سلسله برنامه های صوفیا در خدمت شما شنوندگان هستیم برای طرح سوالات و پاسخ به اونها. آقای دکتر ابراهیمی، بحث بسیار مهم معرفتی در سنت عرفان اسلامی بر شخصیت ابن عربی متمرکز می شود. عرفان اسلامی بدون ابن عربی در حقیقت بسیاری از دستاوردهاش یا ابتر است یا بدون دستاورد است. طبیعتاً در عرفان اسلامی اگر بتوانیم اندیشه ابن عربی رو با موضوع لیلة القدر به سنجه بنشینیم، این زمینه برای ما مطلوب تر خواهد بود که عارفان دیگر رو هم در این سنت به گفتگوی معرفتی در نظر بیاوریم. گویی اگر اندیشه ابن عربی رو در فضای فتوحات مکیه به اندیشه متصل عالم غیب و آنچه در لیلة القدر متصل می شود وابسته و دلبسته بدانیم، نکاتی برای ما مطرح می کند که شاید هم بدیع باشد و هم راه گشا. به عنوان اولین سوالم، در حقیقت لیلة القدر فرصتی برای یافتن است، فرصتی برای بال گرفتن است، فرصتی برای پرش و پویش است، برای ذکر و فکر است. لیله در اندیشه عرفانی ما شب به معنای مصطلح نیست. لیله حکایت عمیق‌تر و وسیع‌تری رو به خودش اتکا میده. حتی پیشتر هم عرض کردم خدمتتون که در قوس نزول برای انسان کامل لیله در نظر گرفته میشه و در قوس صعود برای او یوم در نظر گرفته میشه. اگر بخوام با همین سوال با جناب علی وارد گفتگو بشم که لیله در اندیشه ابن عربی به چه معنایی است و اصلا لیلة القدر رو ما اگر بخوایم در اندیشه ابن عربی به گفتگو بنشینیم از کجا باید آغاز بکنیم، شاید نقطه بدایت خوبی برای بحث ما باشه.
متشکرم. سوال در واقع بسیار دقیق و نغزی است که پاسخ دادن به اون شاید به آسودگی هم نباشه. ابن عربی همونجور که شما به نیکی میدونید و شنوندگان محترم هم احتمالاً به اون واقف هستن، قهرمان پیچیدگی های زیادی در بیان و گفتار و در عین حال فردی است که موجبات شگفتی ما رو در خصوص اموری که برداشت هایی به حسب ظاهر قابل فهم و ساده ازش داریم در واقع هستش. یعنی لیلة القدر، یوم و یا هر در واقع واژگان دیگری به لحاظ عرف و در معنای ظاهریش مفهومی نزد مردم داره و کاربردهای خاص خودش رو داره، ولی ابن عربی در نظام فکری خودش به گونه‌ای معنایی طرح میکنه که شاید بی سابقه باشه و به ذهن ما خطور نکرده و نرسیده و به ذهن بسیاری از افراد دیگر هم نرسیده.
یعنی در حقیقت آقای دکتر ابن عربی به عنوان مهمترین شخصیت در حوزه عرفان نظری اندیشه ما رو بر اساس آن چیزهایی که یاد گرفته ایم یا میدانیم یا بر اساس اون تربیت شدیم به چالش میکشه.
دقیقا.
و در عرصه‌های خیلی وسیع‌تر و بالادستی‌تری نکاتی رو به ما عرضه میکنه که آنچنان بدی است که گویی برای ما بیگانه یا ناآشنا به نظر میرسه. خب اگر بر همین فضا بخوایم آغاز بکنیم، لیلة القدر رو از کجای اندیشه ابن عربی باید شروع کنیم؟
به نظرم میاد که لیلة القدر رو با توجه به معنایی که افزون بر معنای متعارف از لیلة القدر به دست میده، از خود لیل باید در واقع آغاز کرد و به معنا و مفهوم لیل در اندیشه ایشون در واقع پرداخت. مقدمتا قبل از اینکه بخوام بپردازیم به معانی مختلف لیل و کاربردهای اون، به این نکته من توجه میدم که ابن عربی در آثار خودش به ویژه فتوحات مکیه روی این نکته که خداوند از میان خلقش همواره یک چیزی رو برگزیده، انتخاب کرده، اختیار کرده، مختار خود اوست. میگه هر صنفی، هر در واقع جنسی از صنوف خلق رو شما نگاه بکنی، خدا در میانشون یک چیزی رو انتخاب کرده. به عنوان مثال در میان انسانها انبیاء الهی برگزیدگان حضرت حق هستند و در میان به عنوان مثال سلسله مراتب اعداد، عدد 99 جزء برگزیدگان حضرت حق، مختار حضرت حق،
تسعتن و تسعین اسمن.
دقیقا. و در میان اوقات و اون در واقع چیزی که ازش تعبیر میکنیم به عقود زمانی و مانند اینها یا ترکیب‌های بزرگتری مثل شبان روز، لیل در واقع برگزیده است و در میان لیالی لیلة القدر برگزیده حضرت حق. یعنی همون جور که میدونیم در خلق و آفرینش یه جور قایت مداری بر اندیشه ابن عربی حاکمه. یعنی اینجور نیستش که خداوند اشیایی که به لحاظ مرتبه وجودی در نازل ترین مرتبه وجود و شدت وجود قرار دارن، اینا بخوان قایت به ذات خداوند در خلق باشن.
بله. نه.
تمام این در واقع آفرینش به خاطر در واقع انسان کامل تحقق پیدا کرده و مصداق اتم انسان کامل هم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. از بنابراین وقتی در واقع آفرینش به خاطر این هستش که حق میخواست خودش رو در آینه وجود یک موجود کامل، یک کون جامعی که ما اون رو در واقع ازش تعبیر به حقیقت محمدیه در مرتبه علم میکنیم، به روح محمدی در مرتبه عقول مجرده نوریه تعبیر میکنیم و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مرتبه ناسوت تعبیر میکنیم.
بله.
میبینیم که این باعث میشه که همین نگاه گزینشی و برگزیده بودن و خاص بودن و اینکه چیزی رو به خاطر خاص بودنش و رسیدن به اون مرتبه کمالش من میخوام و در مشیت من در واقع منظور شده و به خاطر اون خلق میکنم، بینیم حاکمه. یعنی کل موجودات به بهانه وجود اون کون جامعه تحقق پیدا کردن، اگرچه غایت خود خود حضرت حق، اما حالا غایت به تبع و بالعرض میشه حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. اما خب در ذیلش موجودات دیگه هم ریز و درشت تحقق پیدا کردن.
همینطوره.
خب در میان اونها شب داریم، روز داریم، انسان داریم، حیوان داریم، انواع اقسام موجودات داریم که ابن عربی معتقده که خداوند برای هر کدوم از اینها خلاصه یک مختاری داره. در میان اسماءش کلمی الله رو انتخاب کرده، در میان مردم انبیا رو، در میان عباد خودش که عبادت کردن ملائکه رو انتخاب کرده، در میان افلاک عرش رو انتخاب کرده و در میان ارکان اربعه آب رو انتخاب کرده و قیس الهازا در میان در واقع شبها هم لیلت القدر رو انتخاب کرده. پس این مقدمه بر این نکته که خدمت دوستان عرض بکنم که لیلت القدر یکی از مهمترین ویژگی هاش اینه که همانند انبیاء الهی منتخب حقه.
درست.
و در میان انبیا پیامبر منتخبه. لیلت القدر هم در میان در واقع شبها همانند اون نسبت رو با حق داره و این برای ما یه انس خاصی رو به وجود میاره، یه حس خوبی رو برای ما به وجود میاره که از ابن عربی که بیشتر اهل نظر ورزی است، اهل در واقع ارائه مفاهیم نظری و پیشتی کردن اموره، تعابیر این چنین
عملی بتونیم به دست بدیم.
آره، این خیلی دوست داشتنی تر به نظر میاد تا بیان دیگرانی که بیشتر اهل شیدایی در گفتار هستند و مانند اینها. این نکته مقدماتی من هستش قبل از اینکه بخوام در مورد شب با شما صحبت بکنم و توضیحی بدم. اما خود شب هم از دوگانه هاییست که ابن عربی در مقابل روز به صورت ترکیبی خیلی به کار میبره. شاید متأثر از فرهنگ قرآنی باشه که لیل و نهار رو قرآن خیلی به کار برده و استعمال کرده. ابن عربی هم از لیل و نهار خیلی بهره میبره و استفاده میکنه. به نظرم میاد که آگاهی اجمالی بر این معانی و کارکردهای مختلف شب و روز بد نباشه برای اینکه پلی بزنیم به لیلت القدر و
خود لیل رو در حقیقت بررسی بکنیم.
بررسی بکنیم. هر شبت حضورتون که پس لیل و نهار از دوگانه‌ای است مثل غیب و شهادت، مثل بطون و ظهور، مثل جسم و روح و مانند اینها که خیلی استعمال میشه. وقتی اون رو در واقع به معنای شبان روز خودش به کار میبره، در درجه اول به نظر میاد که توجهش در مورد وجهیست که با ویژگی در شب سازگاره. مثلا در مورد شخص انسانی ما هم بُعد جسمانی داریم هم بُعد روحانی داریم.
بله.
و طبیعتا اگه بخوایم این دوگانه رو انطباق بدیم بر موجودی مثل انسان، اون بُعد جسمانی و ظلمانی که شیخ اشراق ازش تعبیر میکنه به قسق، تعبیر به ظلمت هم نمی کنه، چون ظلمت نزد شیخ اشراق به معنای عدم و نور هستش، یا مفهوم عدمی داره، ولی لیل نزد ابن عربی اصلا معنای عدمی نداره و خواهم اگر رسید
منفی نداره.
آره، اگر برسیم خواهم گفتش که در واقع لیل یه معنای وجودی داره و اون بُعد عدمیش یک وجه دیگری در واقع داره. پس جسم طبیعی انسان در واقع می شود شب انسانی و روح عقلانی که منفوخ و نفخ شده در درون انسان از دید او به معنای در واقع روز او تلقی میشه و این چنین هست.
یعنی شب رو آقای دکتر اینجا ما باید
معنای جسممون بگیریم،
معنای جسم بگیریم.
آره.
و روح منفوخ رو در حقیقت معنای روز بگیریم که عبارت است از آن چیزی که بر ما گذر میکنه در شرایط زندگی عمومیمون.
دقیقا.
نگاه میکردم آقای دکتر در جلد 13 از فتوحات مکیه، همونطور که جناب عالی هم فرمودید، در شماره 581 که و اما اختیاره لیلت القدر، لیلت القدر فان الامور لا تتمیز الا باقدارها عند الحق والحق غیب فاختص القدر باللیله لان اللیل یستر کما یستتر الغیب.
دقیقا.
یعنی از غیب به شب و از شب به مقدار تعیین کردن یک پل سگانه ای گویی میزنه.
دقیقا.
اگر بر اساس همین مسیر بخوایم بحث رو ادامه بدیم، اختیار لیلت القدر و تمیز به اقدار عند الحق چه ارتباطی با غیب پیدا میکنه؟
معنای دومی که در واقع شما بهش اشاره کردید از عبارتی که از فتوحات مکیه خوندی دقیقا به همین اشاره داره که گاهی شب رو و لیل رو و این دوگانه در مقابل روز رو ابن عربی در معنای غیب و ظهور هم به کار میبره.
بله.
و این سوال توی ذهن آدم پیش میاد که چه رابطه‌ای بین غیب با شب وجود داره که این دو رو با هم همسان قرار میده. خب به هر حال میدونیم که وجه عقلانی بشر در مقابل وجه جسمانی جنبه غیبه.
بله.
اونجا هم که معنای اول بود و جسم طبیعی انسان رو شب تلقی کردیم و خلاصه چیز ببینیم عکس این اتفاق افتاده. اینجا در معنای دوم،
در معنای اول دقیقا جسم طبیعی رو شب گرفتیم.
یعنی اون چیزی که ظاهره در واقع میشود شب و اون چیزی که باطنه ولی همه معارف همه انوار از سوی اون میاد
میشود
روز.
دقیقا.
اونجا برمیگرده به اون ویژگی که در به لحاظ معرفتی در عقل وجود داره، در روح وجود داره، در نسبتی که میتواند به لحاظ آخذ من الله بودن در کسب معرفت وجود داره. اونجا اومده این تعبیر رو در مورد شب و روز
اما
کرده.
اما گویی تعبیر دوم بهتره دکتر.
تعبیر دوم بیشتر با بحث ما مناسبت
بله
داره. یعنی غیب رو به خاطر ستر و ساتر بودنش و شب رو به خاطر ستر و ساتر بودنش به یک معنا در جای هم به کار میبرن. یعنی وقتی میگه لیل منظورش در واقع
غیب عالم
غیبه و حالا تو معنایی که انشاءالله به مرور بهش خواهیم رسید، لیلت القدر چرا میشه غیب نوع انسانی؟ تو اندیشه قالب اندیشمندان مسلمان لیلت القدر یه مفهوم خاصی داره. هیچکی نمیاد بگه که منظورم انسان کامله، منظورم در میان انسان کامل ها وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستش. از اونم به تعبیر عبدالرزاق کاشانی از حیث احتجاب مرتبه در پس مرتبه قلب به واسطه شهود ذاتی، که خب این توضیحی احتیاج داره که در جای خودش باید بهش بپردازیم. پس بنابراین درست فرمودید، ایشون شب رو به معنای غیب هم استعمال میکنه. من میخوام اینجا یه استفادهی بکنم و بهرهی ببرم. ابن عربی حتما دیگه بحث تنزیه و تشبیه رو در خصوص الحکم ابن عربی مطالعه کردید و میدونید یکی از علتهای ناکامی نوح علیه السلام در مقابل نبوت پیامبر اکرم در اونجا این ذکر میشه که نوح بیشتر روی تنزیه تأکید میکرد، کمتر روی تشبیه، کم به تشبیه کاری نداشت و جمع بین تنزیه و تشبیه نمیکرد. اما در اسلام، پیامبر اسلام علت موفقیتش این بود که جمع بین تنزیه و تشبیه کرد.
دقیقا.
اینجا تو این بحثی که امشب داریم، بحث شب و در فتوحات مکیه، به گونه دیگری به قضیه نگاه میکنه. یعنی داستان نوح و عدم موفقیتش و داستان اسلام و پیامبر اسلام و موفقیتش رو از دید نوع دعوت نوح در مقابل نوع دعوت پیغمبر مطرح میکنه.
خب این دکتر رو تا اینجای دکتر یه جمع‌بندی بکنیم. در حقیقت شما لیل رو در معنای دوم غالب‌تر برای مفهومی که الان در ذهن ماست تلقی فرمودی در اندیشه ابن عربی، یعنی غیب عالم.
درست.
و حالا ما در لیلت القدر میخوایم با این غیبی ارتباطی برقرار بکنیم که داستان نبی گرامی اسلام در اون متفاوت تر از داستان حضرت نوح میشه.
درسته.
خب اون وقت نقطه حرکت بعدیمون رو در حقیقت باید بر قالب نگاه به انسان کامل بگذاریم یا نگاه به غیب عالم بگذاریم؟
طبیعتاً باید به نگاه انسان کامل از حیث این که در تنزل وجودی واسطه فیضه قرار بدیم، یعنی یه جور هستی شناسی بکنیم. اگرچه ابن عربی لیلة القدر رو به لحاظ دستاوردهای معرفتیش هم مورد توجه قرار میده و فقط یک تفسیر هستی شناسانه از لیلة القدر ارائه نمی کنه، یعنی مرحله دوم بعد از این معنای در واقع شب و لیل که خدمتون عرض شد و گفتم میتونه این قصه باشه.
بسیار خوب، فقط بریم آقای دکتر اتاق فرمان. فکر میکنم کم کم هم یه مقداری فرصت بگیریم و آقای جیمز موریس هم احتمالاً بتونیم، پروفسور جیمز موریس از امریکا روی خط داشته باشیم. بریم اتاق فرمان، دقایق کوتاهی در خدمتون خواهیم بود. میشه
از پارمنیدس و زنون گرفته تا فیلسوفان مسیحی مانند آگوستین و فیلسوفان مسلمان همچون غزالی تا کانت و برگسون و بسیاری دیگر از فلاسفه، همه به مسئله زمان اندیشیدند. اکنون نیز فلسفه زمان یکی از حوزه‌های پویای دانشگاهی است. مسئله چیستی زمان از زیباترین و در عین حال بغرنجترین مسائل فلسفی به شمار می‌رود. از دیرباز فلاسفه برای شکافتن این مبحث از طبیعیات مدد می‌جستند و در حال حاضر نیز بدون استمداد از یافته‌های علم فیزیک امکان بحث جدی در این زمینه وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است به طور بسیار فشرده گزیده‌ای از آراء گوناگونی که در خصوص چیستی زمان در طول تاریخ مدون فلسفه ارائه شده است مرور شود و با توجه به نتایج اخذ شده از نظریه‌های جدید فیزیکی، میزان معرفت ما به طبیعت زمان تا حدودی روشن گردد. مقدمه. همه ما در خلال تجربیات زندگی روزمره خود با سوالاتی در خصوص زمان مواجه شده ایم. مانند اینکه گذشته ما به کجا رفته است و آینده ما چگونه خواهد بود؟ پدیده‌های پیش پا افتاده‌ای مانند یادآوری آنچه که اصطلاحاً گفته می‌شود به گذشته تعلق دارد یا خواب دیدن رویدادهایی که در آینده اتفاق می‌افتد، هر انسانی را با این سؤال سهل و ممتنع رو در رو می‌سازد که گذشته، حال و آینده چه نسبتی با یکدیگر دارند و اساساً نسبت وقایع با زمان چگونه نسبتی است. این گونه پرسش‌ها هرچند با اختلافاتی در صورت‌بندی آنها و مراتبی از سادگی و پیچیدگی تقریباً برای هر کسی مطرح شده است. حاصل این اندیشه ورزی‌ها در باب زمان به صورت اسطوره‌ها، داستان‌ها و باورهای مردمی گوناگون در فرهنگ‌های مختلف بشری ظاهر شده است. اساطیر یونانی، اعتقادات دینی ایرانیان باستان، قصه‌ها و مثل‌ها و افسانه‌های اقوام مختلف همگی حکایت از تأثیر فراوان اندیشه زمان در ابعاد فکری و فرهنگی انسان‌ها دارند. حتی کمتر رویای کودکانه‌ای را می‌توان یافت که کاملاً فارغ از تفنن‌های زمانی باشند. از آنجا که به نظر می‌رسد پدیده‌هایی مانند خواب دیدن یا یادآوری رویدادهای گذشته و نیز درک گونه‌گونی و تغییرات ظاهری جهان اطراف از آغاز خلقت آدمی همزاد وی بوده است، این ادعا گزافه نخواهد بود که پرسش از زمان و مسائل پیرامون آن به عنوان موضوعاتی که بلافاصله از تحلیل این پدیده‌ها رخ می‌نماید، از ابتدای پیدایش اندیشه بشر در فکر وی جای گرفته است. اگر تفکر فلسفی را کوششی ناب برای پی بردن به حقایق جهان آفرینش بدانیم، بیگمان تفکر در باب زمان از اصلی ترین انواع تفکر فلسفی خواهد بود. جای بسی شگفتی است که پرسشی این چنین کهنه و دیرینه اکنون نیز مانند یک سؤال بدی و تازه در اذهان مردم جلوه‌گری می‌کند.